لیستی رو که جریان الحاد جدیده من بیشتر عرض میکنم. این جریان در مورد چیستی انسان، همطور که عرض کردم، انسان رو چیزی جز کالبد جسمانی و سلسله اعصاب و ژن‌ها هیچی دیگر نمیدانه. بنابراین بالکل بعد فرامادی رو در مورد انسان انکار میکنه. در مورد حالات ذهنی و خودآگاهی و اینها، در خود فیزیکالیست ها و یگان انگاران یه اختلافاتی در توضیحش وجود داره. یک جریان خیلی افراطی وجود داره به نام فیزیکالیسم حذفی که اصلا میگه خودآگاهی یعنی چه، اصلا اینا بی‌معناست، نه حرفای یاوه است، غلطه. و منتها بالاخره در توضیح این با دشوارهای بسیار بسیار جدی وجود داره، چون اینا چیزهایی است که جزء مدرکات اولیه ماست. و ولی در این حال از بزرگترین معضلاتی که اینها توش موندند و واقعا به شدت گیر افتادن همین آگاهی‌ها و حالات ذهنی و اینها هست که ما بعداً اتفاقا روی اینا بحث‌های جدی خواهیم داشت. در رابطه با آفرینش انسان، اینا بیشتر تکیه‌گاهشون همین نظریه تکامل داروینه که میگن این انسان در واقع محصول یک فرایند کروکور طبیعی است که در واقع از طریق انتخاب طبیعی تدریجی و انباشتی در واقع انسان پدید آمده، که خب اون بحث مفصلی داره، اونو بعدن ما باید انشالله بحث الهاد و نظریه تکامل اونجا بیشتر توضیحش بدیم. در مورد عاملیت انسانی و اراده آزاد، باز اینجا یه اختلافی بین این جریان الهاد جدید و فیزیکالیستا وجود داره. الان مثلا تو خود الهاد جدید بین آقای دنیل دنت که یکی از سران اصلی الهاد جدید بود و آقای سم هریس که اونم بازی که از همون چهار پیش قراول جریان الهاد جدید هست، اختلاف وجود داره. آقای سم هریس میگه ببینید وقتی ما چیزی جز سیستم عصبی نیستیم، در واقع بدن ما داره چه جوری کار میکنه؟ این بدن ما یه مکانیسم جبری داره. یعنی شما چطور مثلا فرض کنید یه سنگی میخوره به سرتون درد میگیره، خب این یه مکانیسم جبریه که وقتی سنگ اصابت کرد مثلا به بدن شما، اون گیرنده های حسی شما تحت تأثیر واقع میشن و در واقع اینها سیگنال هایی میدن در سیستم عصبی شما، شلیک های عصبی صورت میگیره، شما احساس درد میکنید. خب همینطور هم یه اتفاقاتی میفته، یه چیزی میبینید، یه صدایی میشنوید، شما یه حرکتی میکنید. هیچ فرقی نیست بین افعالی که شما بهش میگید افعال ارادی انسان با اون تأثیراتی که و احساساتی که مثلا با خوردن یه سنگ به سر شما مثلا احساس درد میکنید. همونطور که اون یه واکنش جبریست، رفتارهای شما هم همینه. پس بنابراین یک سازوکار و مکانیزم جبریه، تمام رفتارهای ما، کنشهای ما همه تحت تأثیر علل بیرونی هستن و واکنش های جبری به اونها هستن. بنابراین چیزی به نام عملیت آزاد و اراده آزاد انسانی و اختیار وجود نداره. و اما آقای دنیل دنت در عین اینکه اون مبنای فیزیکالیستی رو میپذیره، اما میخواد سازگار کنه اون رو با اختیار، و اینجا به اختلاف میفته با آقای سم هریس و تلاش میکنه یک جایی ولو با یه معنای رقیقی از اختیار بیاد مسئله اختیار رو حل کنه، ولی عملا نمیتونه و بحثای اینا در واقع به جایی نمیرسه. نتیجه واقع این فیزیکالیسم هم همینه، یعنی نمیتونه واقعا فیزیکالیسم مسئله اختیار رو حل کنه. و وقتی این مسئله پیش میاد، بحث اخلاق و مسئولیت اخلاقی هم تحت تأثیر قرار میگیره. در واقع اخلاقیات در این معنا چندان به عنوان کمالات اخلاقی تعالی انسان، این معانی کلن اینا رخت برمیبنده و حرفای بیمعنای میشه. پس این سوال میشه که پس چی میشه که ما یه سری رفتارهای اخلاقی داریم؟ اینجا میان دوباره اینا رو برمیگردونن به ژن‌ها و سیستم عصبی و به خصوص جریان الحاد جدید میاد بر اساس نظریه تکامل میخواد اینو توضیح بده. ببینید یه سری رفتارهای اخلاقی هست، مثل از خودگذشتگی، اینا در واقع برای بقای جمعیت و گروه مفیده، لذا انتخاب طبیعی. اینا به صورت تصادفی در انسان پدید آمده و انتخاب طبیعی اینو حفظ کرده و باعث شده که در واقع جمعیت هایی که اینا درشون بودن باقی بمونن. و میگن ببینید در واقع اخلاقیات رو میگردونن به یه سری خودخواهی ها. میگن ببینید مثلا یه کسی که رفتار اخلاقی داره، این باعث میشه که در دیگران مورد توجه و حمایت قرار بگیره، پس برای بقایش مفیده. بنابراین تو دستگاه تکاملی اخلاقیات یه سری اموری هستن که اینها برای بقا مفیدن و اینا در واقع نوعی سازگاری هستن و چون سازگاری و جنبه انطباقی دارن با شرایط و تضمین کننده بقا هستن، انتخاب طبیعی اینو حفظش کرده. دوست. پس اینا یه پایگاه طبیعی دارن، یه محدوده خیلی خاص دارن، یه کارکردی دارن، کارکرد بقایی. اما چیز دیگری ورای این که شما بخواید بگید ارزش‌های متعالی و تعالی انسان و مسئولیت اخلاقی که بخواید برگردونید به اراده آزاد و اینا، نه، این وابستگی به اونا نداره، کاملا یک پدیده طبیعی است. در مورد معنای زندگی هم اینا میگن مسئله معنای زندگی در واقع یه کشفی نیست، جعلیه. معنا چیزیه که ما به زندگیمون اونجوری که دوست داریم زندگی رو برگزینی میدیم. تازه خود این دوست داشتن‌های ما هم که خیلی اختیاری نبود، اینا همه امور جبری هست. بنابراین معنای زندگی ورای این چیزی نیست. تو بحث دین ورزی هم باز سعی میکنن تبیین طبیعی کنن دین رو، و مثلا آقای دانیل لنه تو کتابش کسنتلس میگه که دین هیچ ارتباطی با ماوراء الطبیعه نداره. منتها حالا چرا انسان دین ورز شد؟ اینجا خب سعی میکنن تبیین طبیعی بکنن، اما اینکه این تبیین طبیعی چگونه صورت میگیره، اینجا یه اختلافاتی وجود داره. یه عده‌ای مثلا اسلوان ویلسون و دیگران یا سوسیوبیولوژیست ها، اینا میان و میگن دین کارکرد بقایی داره و به خصوص برای بقای گروه مفیده. بنابراین اصطلاحا میگن یه امر سازشی و انطباقیه که اصل انتخاب طبیعی اینو حفظ کرده. ولی امثال های دانیل دنت و داکینز و اینا میگن دین کجرویه، یک انگل فرهنگیه، که حالا اینا توضیحات زیادی میخواد و بحث علم شناختی دین و اینا اینجا پیش میاد که اینو ناچاریم بذاریم، خیلی فاصله داریم تا بتونیم بعدن اینها رو توضیح بدیم. بحث تجربه های دینی رو اینا رو یه سری توهمات میدونن و حیات انسان هم صرفا همین حیات چند روز این دنیا میدونن، به چیز به عنوان حیات پس از مرگ قبول نمیشه.
من خاطرم میاد که در همون اوائل بحثی الهاد که وارد شدیم از دالی این نکته رو اشاره میکردید که درسته که از جهت رسانه جریان الهاد بسیار خودش رو پررنگ و یه جریان گویا خیلی جدی نشون میده، اما در عمل اینجوری نیست. الان این بحثا رو که اشاره میکردید همون ذیل بحثه مثلا تجربه های دینی یا معنای زندگی یا تجربه های نزدیک به مرگ، فراوان در خود فضای مغرب زمین نقدهای جدی به این جریان ها شده و اینجوری نیست که از جهت کمیت طرفداران آنچنانی این به اولی خواهم اینجور که جناب استاد شاکر اشاره کردن صرفا از جهت رسانه‌ای پرهیاهو هستن و فرافکنی که در بحث‌های علمی خودشون دارن گوی خودشون رو پرطرفدار جلوه میدن و الا اینها با مبانی حداقل نگاه‌های بگیم حتی دینی هم نباشه، انسانی که با اندیشه فلسفی عادی هم آشنا باشه به شکل خیلی جدی اینا رو میتونه نقد کنه، و چون در واقع اصلا بعد فطری و درونی همه انسان هاست که الگوهایی نسبت به امر جاودانگی، به معنای متعالی در حوزه زندگی، ارزشمند بودن زندگی، این سنخ امور انسان ها از جهت فطری دارن و این سنخ توجیهات و حرف ها خیلی مورد اقبال خود انسان ها قرار نمیگیره.
ببینید حتی مسائلی وجود داره که خیلی واضح تر از این ها در واقع مشکل درست میکنه. ببینید وقتی میگم خودآگاهی، خودآگاهی اصلا بی خوده، بذارش کنار، حذفش کن. ذهن اصلا میگن اینا تعابیریه که اینا به تعبیر آقای دنیل دنت پمپ‌های شهوده، یعنی منظورش اینه که شما از یه ادبیاتی داره استفاده میشه که اینا زمین ساز اینه که ما رو منتقل کنه به نگاه فراطبیعت گرایانه. آقا اصلا اینا رو بردارید، اصلا واژه ذهن رو بردارید بگید مغز، لذا اینا فیزیکالیست حذفی‌اند. یعنی اصلا این ادبیات رو بردارید، اصلا واژه خودآگاهی رو بردارید، واژه ذهن رو بردارید. آخه مگه دل بخواهیه؟
بله. بله. خیلی ممنونم جناب استاد شاکرین. خب بحث خیلی خوبی بود در حوزه نقد مبانی انسان شناختی الحاد جدید که مبتنی بر یگانه انگاری فیزیکالیستی به پرسش های اساسی انسان مانند هویت انسان، آگاهی انسان، عاملیت انسان، بحث دینورزی انسان، اخلاق مداری، معنای زندگی و این صرف مواردی که پرسش های اساسی انسان هست با رویکرد یگانه‌انگاری فیزیکالیستی چالش های اساسی برای انسان شکل میگیره و در واقع پاسخ ها قانع کننده نخواهد بود. اصلا ما نگاه ارزشی و دینی هم نداشته باشیم، انسان ها قانع نخواهند شد با این پاسخ ها و استدلال های قوی و محکمی برای پذیرش نخواهد بود، که انشاءالله ما در برنامه های آتی با کارشناسی جناب استاد شاکرین در نقد این سنخ از موارد مطالبی رو خواهیم شنید و توضیحات جناب استاد رو در این زمینه به عنوان نقد مبانی انسان شناختی جریان الحاد جدید دنبال خواهیم کرد. تشکر میکنم جناب استاد شاکرین از توضیحاتی که در برنامه امروز در واقع معرفت داشتید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ایزد منان نگهدارتون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری باغ چه دلداری، گر عاشق دلداری باغ چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
رسانه دینی صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
علی علی یا علی یا سید الساجدی یا سید العابدی یا سید.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید الساجدی یا سید العابدی علی علی یا علی.
صحیفه صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده‌ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده‌ای، لطف خدا مکارم خوبا
قربانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای، گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای یار ناگزیر که دل در هوای توست، جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست، قوقای عارفان و تمنای عاشقان، حرص بهشت نیست که شوق لقای توست، گر بنده می نوازی و گر بنده می کشی، زجر و نواخت هر چه کنی رای رای توست.
اللهم اینی اسألک باسمک، بسم الله بسم الله بسم الله، الرحمن الرحیم یا ذا الجلال والإکرام، الرحمن الرحیم یا ذا الجلال والإکرام.
دوستان گرامی سلام، امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما را از رادیو معارف میشنوید شادکام و پیروز باشید. در این ساعت در خدمت شما ایم با برنامه صحیفه از رادیو معارف. در این برنامه به تبیین جایگاه دنیا در فرمایش‌های گوهربار امام سجاد علیه السلام میپردازیم. با ما همراه باشید.
کلامکم نور
آنان که خدای خیش را آنگونه که باید شناختند، در این دنیا تنها چیزی که می خواهند رضایت معبود است و بس. زرق و برق دنیا هیچگاه نمی تواند آنان را به خود وابسته کند و اگر از دنیا بهره‌مند شوند، از آن در جهت کسب رضای الهی و آباد نمودن آخرت بهره می گیرند. دنیا را وسیله‌ای برای کسب آخرت می‌دانند و هیچگاه دلبسته و فریفته آن نمی‌شوند. چنانکه امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند: افراد با ایمان از دنیا برای فردای خود زاد و توشه برمی‌دارند، ولی افراد بی ایمان فقط از آن لذت می‌برند. از شما دعوت می‌کنیم نخستین بخش از توضیحات جناب حجت الاسلام والمسلمین احمد غلامعلی را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدمت همه علاقمندان به صحیفه سجادیه و امام سجاد علیه السلام سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که در سلسله برنامه‌های صحیفه سجادیه بتوانیم کمی بیشتر با سخنان اهل بیت علیهم السلام آشنا شویم. این جلسه بحثی رو که انشاءالله مطرح می‌کنیم، بحثی است پیرامون دنیا و آخرت، بر پایه نکاتی که در صحیفه سجادیه امام سجاد وجود داره. دلیلم این هستش که ما پیش از این مباحثی رو درباره توحید و صفات خداوند بر پایه صحیفه سجادیه طرح کردیم، مباحث نبوت رو و همچنین بحث امامت و ولایت و برکات حضور اهل بیت علیهم السلام رو یکایک بررسی کردیم. اکنون اگر بخوایم به برخی از مباحث دیگر مانند رفتار شناسی در صحیفه سجادیه یا برخی آموزه‌های اخلاقی در صحیفه سجادیه بپردازیم، ناگزیر هستیم که بحث دنیا رو حتما در صحیفه سجادیه مطرح بکنیم، که البته ما هم بحث دنیا رو باید مطرح کنیم، هم بحث معاد و آخرت رو باید مطرح بکنیم. دلیلش هم این هست که ما در دنیا زندگی می کنیم و زندگی کردن در این دنیا و برخی از مباحثی که در این دنیا مطرح میشه، چه محاسن اخلاقی باشه و چه نکوهش های اخلاقی، همگی در بستر دنیا شکل میگیره. یک انسان در دنیا خوب هست، در دنیا بد هست، بد رفتار میکنه. بنابراین این بستر دنیا باید کاملا شناخته بشه تا بتونیم اون مباحث اخلاقی و مباحث رفتاری و مباحث معرفتی رو هم در دنیا پی بگیریم. روی این جهت بحث دنیا رو برای این جلسه انتخاب کردم. عزیزانی که برنامه رو دنبال میکنن طبیعی است که انتظار دارن برخی از این واژه ها رو ما در ابتدا توضیح بدیم تا بتونیم به بقیه مباحث بپردازیم. بحث دنیا که زیادم استفاده میشه، مؤنث ادنا به معنای نزدیکتره، از ریشه دال و نون و واو به معنای نزدیک بودن رو داره. برای چی بهش میگن دنیا؟ دنیا در حقیقت صفت شده برای زندگی قبل از مرگ، الحیات و دنیا. پس بنابراین این حالت دنیا یعنی زندگی قبل از مرگ رو ما حالت نزدیکتر میدونیم. در مقابل آخرت، که آخرت زندگی پس از مرگه، پس آخرت هم به نوعی صفت شده و به نوعی زندگی پس از مرگ رو نشون میده. این که ما میگیم در دنیا هستیم، یعنی چون این دنیا رو ما حس میکنیم، این رو به خودمون نزدیکتر میدونیم و طبیعی است که آخرت برای ما کمی دورتره، چون بعد از مرگ برای ما اون فضا پیش میاد. رو این جهت ما میبینیم که قرآن کریم هم زندگی پیش از مرگ رو گاهی زندگی دنیا نام میده. شما تو آیات قرآن میبینید که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. از زندگی دنیا ظاهری رو میشناسن و از آخرت غافل هستن. گاهی اوقات از زندگی دنیا در قرآن تعبیر به زندگی نخست شده که باز هم با همون معنای لغوی که ما معنای نزدیکتر میدونیم همخوانی داره. در آیات قرآن میخونیم له الحمد و فل اولا ول آخره، ستایش در زندگی نخست و زندگی پسین ویژه اوست. یعنی چه شما در دنیا و چه در آخرت حمد بکنید ویژه خداونده، هرچند حمد از دیگران بکنید. همه این حمدها برای خداونده، اونها هم مخلوقات خداوندند. پس وله الحمد و فل اولا و الاخره، و حمد ویژه خداست چه در زندگی اینجا و چه در زندگی جهان دیگری. گاهی اوقات ما میبینیم که قرآن تعبیری که داره نزدیکتر میدونه، یعنی از دنیا استفاده نمیکنه، بلکه این رو حالت نزدیکتر تعبیر میکنه، که البته این ادنا گاهی اوقات معنای پستر هم میده. عزیزانی که برنامه رو میشنوند طبیعی است که انتظار دارم بنده به این معنا هم اشاره کنم. در اینجا میفرماید یأخذون عرض هذا الادنا، متاع این زندگی نزدیکتر یا پستر را میگیرن. و آخرین معنایی که میشه توی قرآن پیدا کرد از زندگی دنیا، زندگی زودگذر در قرآن تعبیر میشه. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، هر که خواهان گذراست در همین دنیا آنچه را بخواهیم به هر که بخواهیم میدهیم. پس بنابراین دنیا در نگاه روایات و در نگاه قرآن به معنای نزدیکتر است و همین وصف زندگی ما خواهد شد.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندرو حیرانیم.
دوستان، یکی از تأکیدهای مهم امام سجاد علیه السلام ضمن دعاهای خیش در صحیفه هنگام اشاره به دنیا بهره‌گیری از آن برای رسیدن به خداوند و رضایت اوست. امام علیه السلام هر جا که نعمتهای دنیا را برمی شمارند و از خداوند به سبب آن تشکر و قدردانی می کنند، آن نعمتها را در صورتی ثمر بخش می دانند که بتواند مردم را به رضای الهی برساند و آنان را به سوی خداوند سوق دهد. توضیحات بیشتر در این باره را حجت الاسلام و المسلمین غلام علی بیان می کنند.
نکته ای که درباره دنیا و آخرت از منظر صحیفه سجادیه باید طرح بکنم، کتاب دنیا و آخرت تألیف آیت الله ریشهری و همکارانشون در مؤسسه علمی فرهنگ دارالحدیث مجموعه خوبی است که احادیث و آیات قرآن رو برای ما تنظیم کرده، در اختیار ما قرار میده و من هم سعی میکنم در شرح صحیفه سجادیه از برخی از مطالب کتاب استفاده بکنم. طبق دسته‌بندی که در احادیث شده و در آیات قرآن شده، میتونیم این رو بیان بکنیم که این دنیا در احادیث اسلامی سه تا کاربرد داره و طبق همین نگاه ما میخواییم وارد صحیفه سجادیه بشیم. یک کاربردش به همین جهان پیش از مرگ و زندگی در آن میگن که هماهنگ با همین معنای لغوی هم هست، که اگر با این کاربرد نگاه بکنیم، یعنی به عنوان آن چیزی که خداوند خلق کرده، در روایات ما نه تنها نکوهش نشده بلکه از اون تعریف و تمجید شده. جهان که به ما نزدیک هست و همین دنیا، این درختان هستن، این کوها هست، دریاها هست، انسانها هستن، هرچی شما نگاه میکنید جز زیبایی نمیبینید و همه اینها رو خداوند به بهترین وجه آفریده. پس یک کاربردی که از دنیا در روایات میشه به همین جهان پیش از مرگ میگن. کاربرد دیگری که داره به معنای بهره‌گیری از امکانات جهان پیش از مرگ در جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی است. توی این کاربرد دنیا جهتدار میشه، یعنی من اگر که بهره‌گیری میکنم و اگر از امکانات این دنیا استفاده میکنم، از آب، از نان، از هوا و از خیلی امکانات دیگه، وقتی که دارم استفاده میکنم میخوام هم نیازهای مادی خودم رو برطرف کنم و هم نیازهای معنوی خودم رو برطرف کنم. به دیگر سخن، توی این نگاه دوم من کارهام جهتدار، میخوام در حقیقت نان بخورم تا انشاءالله برای خدا عبادت بیشتری بکنم، میخوام آب بخورم تا دست یتیمی رو بگیرم، میخوام یه فعالیت خوبی رو بکنم تا افراد زیادی رو به سمت خدا ببرم، دوست دارم که همگان رو با محبت جلوه بدم و همگان رو محبت الهی در وجودشون تبلور پیدا بکنه. پس یک تعبیر دیگر و یک کاربرد دیگر دنیا در احادیث ما همین بهره‌گیری از امکانات جهان پیش از مرگ در جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی، و اصلش هم این که جهتدار باشه و به سمت خدا بریم. این نگاه به دنیا همون نگاهی هستش که در تعابیر روایی ما هم به عنوان مسجد و احباء الله اومده، متجر و اولیاء الله اومده، یعنی سجدگاه دوستان خداست، محل تجارت اولیاء الهی هستش. با این نگاه دنیا نه تنها نکوهیده نیستش، بلکه این دنیا عین آخرت حساب میشه. ما تو برخی از روایات داریم که شخصی میادش خدمت امام صادق علیه السلام و میگه که من طالب دنیا هستم، من خیلی دنیا دوست هستم. امام میگه دنیا رو برای چی میخوای؟ میگه برای این که به زن و بچه‌م رسیدگی بکنم، صله رحم بکنم، کارهای نیک انجام بدم. همه اینها رو که به امام عرض میکنه، امام صادق علیه السلام میفرمایند اینا دنیا نیست، تو در حقیقت آخرت رو داری طلب میکنی. پس بنابراین انسان میتواند نیازهای مادیش رو در این دنیا برآورده کنه و کاملا همین نیازهای مادی رو که داره برآورده میکنه، چون جهتش جهت خدایی هست، این به نوعی اصلا زندگیش زندگی دنیایی نیست و اصلا دنیا طلب نیست، بلکه اصلا یک روحیه آخرتی داره. انسان سعی بکنه مثلا فعالیت اقتصادی متناسبی انجام بده، بتونه در حقیقت یه کاری بکنه که باری رو از رودوش مردم برداره، باری رو از رودوش همسایگانش برداره، چند نفر رو در حقیقت به کار دعوت بکنه. همه اینها وقتی که جهتش جهت خدایی باشه، تمام این فعالیت‌هاش هم هرچند فعالیت اقتصادی است، اما فعالیت